الله الرحمن الرحيم. الخصوصية الثانية أن نفترض تعدد العنوان وتعلق الأمر بعنوان والنهي بعنوان آخر، وتعدد العنوان قد يسبب جواز الاجتماع ورفع التنافي بأحد وجهين. الأول إن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، والثاني دعوى الاكتفاء بمجرد تعدد العنوان في دفع التنافي مع الاعتراف بوحدة المعنون والوجود خارجه. بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، که آیا اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست، بعد از تسلیم به اون مطالب قبلی. اون تسلیم به مطالب قبلی اینه که اجتماع زیدن یقینا محال، اینجا شکی نیست، و اجتماع دو تا حکمم در یک شیء واحد محاله. از دو جهت، هم تنافی در ملاک داشت و هم ضعف قدرت مکلف. پس اینجور به صراحه ابتداعا مولا دو تا حکم را روی عمل جعل کنه، اینو کسی بحثی نکرده. این را که بحث کنه از اقلا خارج ها در زمره مجانین حساب میشه که این اجتماع زدینه و اجتماع زدین جائز نیست و ممکن نیست. خب اون وقت بحث ما در اجتماع امرانه در چی آقا؟ اینه که ما این طرف و اون طرف بزنیم یه بهانه‌ای پیدا کنیم تا اون با واسطه اون بهانه مسئله اجتماع امرانه را از اجتماع زدین در بیاریم. فقط بحث ما در پی بهانه. بهانه اول را درست پیدا کردیم به نام الخصوصیت اولا، ولیکن صد افسوس که اون بهانه اول کارساز نشد، که امر به یک عنوان مطلق تعلق بگیره، نهی به یک فرد تعلق بگیره. آیا این بهانه میشه که از تحت اون کبرای اجتماعی زدین خارج بشه؟ گفتم تنافی اول را با تنافی دوم رو برمی‌داره، ولیکن تنافی اول سر جاش میمونه. نتیجه اینه که امر به مطلق نهی از فرد در حقیقت اجتماع زدین. این تموم شد. این روز رسیدیم به خصوصیت دوم، مسئله معروف اجتماعی امر و نهی که در بقیه کتب آقایون میخوانن این نه، فقط همین صورت دومه. این بهانه دوم ما ببینیم کارسازه یا نه. بفرما چی به نظر میرسه آقا؟ کارسازه؟ اگر این بهانه دوم و خصوصیت دوم کارساز شد، خب میگیم اجتماع امر و نهی جایزه. نه به این معنی که ما اجتماع زدن را جایز میدانیم، بلکه یک بهانه ای شد که این مسئله اجتماع امر و نهی را از اون کبرای کلی خارج کرد. و محظورم اون دوتا تنافی بود. هر کدام از این بهانه ها که اون دوتا تنافی را از بین برد، یکی تنافی در ملاک، یکی ضعف قدرت مکلف، ما قبولش داریم، میگیم قائل هستیم به جواز اجتماع امر نه. و اگر اون دو تا تنافی را نتوانست ببره، نتیجه اینه که این بهانه ها جایگیر نیست. الخصوصیت ثانیه، این بهانه ای ما چی آقا؟ بهانه ای ما تعدد عنوان. عمل یکیه، نماز در خانه غسلی، ولیکن عنوان دو تای آقا، یکی به عنوان صلاتیت واجب، به عنوان غسلیت حرام. خب وجوب رفته روی عنوان صلات، حرمت هم رفته روی عنوان غسل. آیا این بهانه کارسازه یا کارساز نیست؟ خب در بقیه کتب هم خوندیم روح این مطلب به این که تعدد عنوان مجدیه یا مجدی نیست. روح مسئله به این برمیگردد که ببینیم این تعدد عنوان در حقیقت موجب تعدد معنوان میشود یا نه. اگر گفتیم چون عنوانش دو تایه، این نماز در خانه غسلی در حقیقت دو عمله، یه عملش واجبه یکیش حرام، معنوان دو تا شد، خب اینجا اشکالی بگو نداره. اجتماع زیده نشد، برای اینکه وجوب رفت روی یه عمل، حرمت هم رفت روی یه عمل. منتها این آقا یه کاری کرده میسی با هم هر دو تا رو با هم چسبونده یه جا ایجاد کرده، و الا در حقیقت دو تا عمله. خب هم تنافی در ملاک وجود نداره و هم ضعف قدرت مکلف نیست، از بین میره. خب اگر گفتیم که نه آقا، تعدد عنوان مجدی نیست، یعنی موجب تعدد معنوان نمیشود. درسته آقا فقط یه بار دولا شده و پایین شده، نشسته و بالا شده، این عمل یکیه، معنون یکیه، ولو عنوان 100 تا باشه. الان حضرت عالی چند تا عنوان داری آقا؟ بگو. یکی؟ دو تا؟ چند تا عنوان داری آقا؟ لا یحصا؟ بس نزدیک به خدا شده دیگه آقا. خب میشه معنون واحد باشه و عنوان چند تا باشه. مثلا حضرت عالی یا عنوان شما اینه که محصل حوزه علمیه بگو ام هستید، یکی از عناوین شما اینه که از جمله روحانیت مبارز هستید، این دو تا عنوان. عنوان سوم شما اینه که از روحانیت جوان هستید، یعنی از این پیرمردا و افتاده و مفتاده مثلا نیستید. یکی از عناوین شما اینه که کلای پشمی در تابستان میپوشین مثلا ها. بله فرض کن. خب عناوین متعدد شد ولی معنون چند تا آقا؟ خب یکیه، تعدد عنوان مجدی نیست. وقتی که مجدی نبود درسته که عنوان وجوب رفته، حکم وجوب رفته روی عنوان صلات، ولیکن صلات خب یا عنوان انتزاعیه، واقعش وجوب رفته روی معنون صلات. معنون صلات چی آقا؟ این پاسدار ها، پاسدان سر به زمین گذاشتن. این سر به زمین گذاشتن دو تا اسم داره، یه اسمش صلاته، یه اسمش تصرف در عرض. غیر اسم دو تایه، عنوان دو تایه، ولی مسما بگو یکیه. اگر اینجور گفتیم اون وقت این بهانه دوم هم کارساز نیست. تا ببینیم چی میشه آقا. به نظر آقا چیه آقا؟ بگو تعدد عنوان مجدیه یا نه؟ آه بله الخصوصیت الثانیه که بنده تعبیر کردم به بهانه دوم. ببینیم بهانه دوم ما کارساز میشه یا نمیشه. الخصوصیت الثانیه ان نفترضه، این که فرض کنیم ما تعدد العنوان که این عمل ولو خودش واحده ولیکن عنوانش دو تا. حالا از آقا سوال کنم عنوان یعنی چی؟ آقا گیر کرده عنوان یعنی چی؟ بگو اسمش، بگو نامش دوتایه و الا خودش یکیه. تعدد العنوان و خب حالا این بهانه بخوان جا بیفتد اینجور میگیم، میگیم و تعلق الامر به عنوانین، امر به یه عنوان تعلق گرفته و نهی به عنوان آخر تعلق گرفته. و تعدد العنوان قد یسبب جواز الاجتماع و رفع التنافی، و این تعدد عنوان گاهی سبب میشه، بهانه میشه برای اینکه جایز باشد اجتماع امر رو. نه اجتماع امر نه جایز باشد یعنی چی؟ یعنی از دو جهت که با هم تضاد و تنافی داشت اون دو جهت را رفع کند و رفع التنافی، منتها به یکی از دو تا تقریب. تقریب ما چیه؟ به چی وسیله، به چی بیانی میگیم که اگر عنوان دو تا بود اجتماع امر نه اشکالی ندارد؟ به یکی از دو تا راه. راه اول اینه، الاول میگیم این تعدد العنوان یبرهن على تعدد المعنوه، میگیم اون که اسمش دوتایه در حقیقت خودش بگو خود دوتا، اگر دوتا شد که اجتماع زده این نشه وجوب رفته روی یکی، حرمت هم رفته روی دیگری یکی. و ثانی دومی میگیم نه آقا معنوان یکیه ولی شارع مقدس هم در پی بهانه جوییه، ولو عمل ذاتن یکیه ولی چون اسمش دوتایه همین مقدار برای تعدد اسم کافیه در مقامی که حکم با هم تنافی پیدا بگو نکن. اینم راه دوم. از این دوتا راه کدوم راه حضرت عالی انتخاب میفرمایین آقا؟ بله دوم. پس شما طرفدار خلیفه دومین ها؟ بله. و الثانی دعوه الاکتفا بمجرد تعدد العنوان، گفتن نه ما پای معنون نمیگردیم، معنون دوتایه یا که به ما چه مربوط آقا، ما فقط میبینیم عنوان دوتایه. فی دفع التنافی مع الاعتراف به وحدت المعنون، معنون و مسما یکیه و الوجود الخارجی هم یکیه. اما الوجه الاول، اما وجه اول کدام بود آقا که یادی درفت همین الان؟ باریکالله. فهوه اذا تم، اگر ای تمام بشد مثلا اجتماع امرونهی رو جایز میکنه، هیچ محضوری پیش نمید، یعنی هم تنافی اول برداشته میشه و هم تنافی دوم. فهو یدفع التنافی به کلا تقریبه به هر دو تقریبش تنافی از بین می رود. بله، یا به اون دو تا تقریبی که گفته بود چرا این چی دارد، ها چرا اجتماع امنده جائز نیست، یکی چی بود آقا؟ مسلک مرزا بود، یکی جا مسلک مرحوم شهید صدر بود. بله، در خصیصه اولا در خصیصه اولی اینه خواندیم دیگه، درسته یا نه؟ گفتیم که ممکنه بگویم که مستبطن نیست، خب مفرماد افرد مستبطن باشه، بازم امرونهی در یک شیع واحد جمع نشده، امر از عنوان سرایت کرده به اون وجود، نهیم از عنوان سرایت کرده به این وجوده دیگر کجایش یه هر دوسته یکی ای راجعه به اون. اما راجعه به اون بیان مرزا که فرمود ترخیص، بازم تنافی وجود نده، برای اینکه ترخیص در اونه، تحریم هم در اینه، حرمت با ترخیص یه جا جمع نشد، با هر دو تقریب کافی. فهو اذا تم يدفع التنافي بكلا تقريبه اي بتقريب استبطان الامر بالجامع که مستبطن امر به جامع مر وجوبات مشروطه را که اون وجوبات مشروطه مربوط به حسسه، خب میگم که اینجا ترافی نداره. چرا؟ برای اینکه درست امر به جامع امر به حسه، امر به حسه مشروط، منتها این حسه واجبه نه این حسه، این حسه واجبه و حرام نیست، این حسه دیگر حرامه و واجب و هم به تقریب استلزام از ترخیص به تقریب مرزا اینائینی که می گفت مستلزم است این اجتماع امرونه ترخیص در تطبیق را بر حصه محرمه المنافی للنهی، که این ترخیص منافات با نهی، هر دو تقریب از بین می رود برای تنافی. چرا؟ از مع تعدد الوجود الخارجی، زیرا که با تعدد وجود خارجی لا یجری کلا هذین التقریبین، هر دو تقریب جاری نمیشه. اما تقریب استبطان چجا جاری نمیشه آقا؟ ما نگفتیم که امر به حسه، امر به طبیعی نماز سرایت کرده به افراد، این رو گفتیم نه؟ میگیم بله آقا، این نمازی در خانه قصبی دو تا عمله، یه عملش واجبه، یکی دیگرش برای حرمت قصبه، این عمل به عنوان قصب حرامه، اما اون دیگری به عنوان نماز واجب. اینجوری نشده که حرمت به خود این عملی که محرمه وجود سرایت کرده باشه، این واجب بود. و همچنین دومی آقا، ترخیصی در تطبیق، اون طبیعی رو گفته بر این موجود تطبیق کن، اون موجود که حرام نیست، اون دیگری موجودی دیگر که حرامه نگفته بر او تطبیق کن، تا بگن تر جوازی در تطبیق با حرمت یه جا جان، ولی زه هر دو تقریب از بین می رود. ولیکن الاشکال، لیکن اشکال در اصل مبنایه، آیا راستی راستی تعدد عنوان عمل را دوتا می کند یا عمل یکیه؟ بگو عمل. ولیکن الاشکال فی تمامیت هذا الوجه، در تمامیت این وجه هست که آیا تعدد عنوان مجدیه، موجب تعدد معنوان می شود یا نه. می فرماد که ازلا برهانه، اصلا برهانی نیست، الا ان مجرد تعدد العنوان، مجرد تعدد عنوان کاشف باشد از تعدد معنوان، بگو خارجان. اون وقت حضرت عالی سه تا عنوان داری، باید شما سه تا وجود باشید، یه هیچ دونه قابل قبول نخواهد بود. بله، لأن بالامکان، برای اینکه به امکان دارد انتزاع عنوانین، نه عنوانین، بگو 20 تا عنوان، بله، من موجود خارجی واحد، همین الان از حضرت عالی 10 تا عنوان انتزاع میشه، عنوان شما عالم هست، عنوان شما جوان بگو هست، عنوان شما کلایی هست، عنوان شما معینت هست. خب اینا که موجود نمیشه که حضرت عالی پس 10 شخصیت باشه، تازه یه شخصیت محل بحثه که یه شخصیت هستیه. لأن بالامکان انتزاع عنوانین من موجود خارجین، نعم بله، اگر این عنوانا از اون عناوین اصیل باشد، جنس و فصل این ماهیت باشد، بله تعدد عنوان اونجا موجب تعدد معنون میشه. نعم اذا ثبت ان العنوان ماهیت حقیقیه، ماهیت حقیقی است برای این شی، که تمثل حقیقته النوعیه، که نمایندگی میکند این عنوان از حقیقت نوعیه اش، فمن الواضح، در اینجا واضح و بدیهیه، ان تعدده تعدد عنوان یسابق تعدد شیء خارجان، مساوی با تعدد شیء از خارجان. مثلا از باب فرض الان واقعیش که مثال پیدا نتوانیستیم، از باب فرض فرض کردیم که زید دو تا عنوان داره، یه عنوان حیوانیت و ناطقیت داره، یه عنوان دیگر هم فرض کن عنوان حماریت. اینجا دیگه نمیتوانیم بگم زید موجوده واحده، چون دو تا جنس فصل داره، این در حقیقت دو تا وجوده، منتها میشه با هم منظم شده یا با هم چسبیده یا با هم متصل شده. اینجور عناوین اگر باشه این کاشف از تعدد معنون پس، اما عنوان جوان، عنوان عالم، عنوان ابیض، عنوان کاتب، عنوان زاهد، عنوان چاق، عنوان طویل، مثلا اینا خوب هیچ کدومش موجب تعدد معنون بگو نمیشه. عنوان لاغر گفتم یا نه آقا؟ به خود جناب عالی مثال بزنه میشه. بله، لا يمكن ان يكون لشيء خارجي الواحد ماهيتان نوعيتان، زیرا که امکان ندارد این که بوده باشه شیء خارجی واحد، برای شیء خارجی واحد دو تا ماهیت نوعی. این که در این دو تا ماهیت نوعی جام شده حتما چیه آقا؟ دیگه دو وجوده، و الا برای وجود واحد گفتیم دو تا ماهیت امکان نداره. ولكن ليست، ولكن افسوس که عناوینی از این قبیل نیست. عناوین جمله عوارض، مثلا این سر به زمین گذاشتن یا عنوان صلاتیه، خب عنوان صلات که مقوم و ماهیت جنس فصل این سر به زمین گذاشتن بگو نیست. یا فرد فرمان یا عنوان دیگرش تصرف در عرض غیر، از همین سر به زمین گذاشتن عنوان تصرف در عرض غیر را انتظام میکنه. این عناوین عرضیه، مثل که برای حضرت عالی قائمون، کاتبون، زاحکون، عالمون، اینها مثلا انتظام میشه. ولكن ليس كل عنوان يشكل الماهية النوعية لمعنون، بل كثيرا ما يكون، بل خیلی از اوقات می بوده باشد اون عناوین از عناوین عربیه که داخل جنس فاصل نیست، المنتزعه که از این موجود خارجی واحد انتزاعش میکنه. پس این تعدد عنوان برهانی بر تعدد معنون نشود. این بیان اول ما رفت کنار، میرسیم سری بیان میگم به جهنم آقا تعدد عنوان تا قیامت موجب تعدد معنون نشد، ولی در مقام حکم همین تعدد عنوان کافیه. مگر مولا روی ذات این عملی که در این خانه قصد انجام میگیره وجوب حرمت رو که نیاورده، آورده روی عنوان. عنوانم که دو طایفه از کجایش اجتماعی زده بفرمه دیگر داره ها؟ خب نیست، پس چرا جایز نیست؟ باید جایز نیست. و اما الوجه الثانی فحاصله اینه، ان الاحکام انما تتعلق بالعناوین، احکام که تعلق به موجود خارجی نمیگیرد، تعلق به عناوین میگیرد. در عالم جعل مولا وقتی وجوب را جعل میکنه چی رو تصور کرده؟ عنوان صلات، وجوب را آورده روی عنوان صلات. خب در عالم جعل وقتی مولا حرمت را جعل کرد چه عنوان را تصور کرد؟ صلات. حرمت را آورد روی عنوان غصب. پس کجا جمع شده وجوب حرمت؟ کجا جمع شده؟ بگو اون مسمایی به این غصب صلات اون عملی است، اون سر به زمین گذاشتن است در خانه، میگم نه وجوب روی اون عمل رفته نه حرمت، وجوب رفته روی عنوان صلات، غصب رفته روی حرمت، رفته روی عنوان غصب. چی میگی تو آقا؟ خوابی مگر؟ فحاصله ان الاحکام انما تتعلق بالعناوین. عناوین یعنی چی؟ یعنی و صور ذهنیه، اون عنوان صلات را که مولا تصور کرد وجوب را روی اون بود، عنوان غسل را تصور کرد حرمت را روی اون برده، لا بالوجود الخارجی مباشره کرد، نه روی این سر به زمین گذاشتنی که در خانه غسلی جناب عالی سر به زمین میگذاری مباشره کرد. فاذا کان العنوان فی افق الذهن متعددا، اگر در عالم جعل و قانون گذاری عنوان متعدده، یا عنوان غسل داریم یا عنوان صلات داریم، خب کفا ذلکه، همین تعدد عنوان کفایت میکند فی عدم تنافی که بگم اجتماع زدن در یه عنوان نشده. فا این قیل، اگر گفته شد بابا میفرماد یه حرف شما خیلی سادگی ها، خوب متوجه باش، درسته که در عالم جعل مولا وقتی حکم را جعل میکند یه عنوان را تصور میکند و او عنوان را موضوع حکم قرار میده، حکم را روی اون عنوان میگه، ولیکن عنوان بما هو هو یا عنوان بما هی مرآت للعمل الخارجی، بما هی مرآت. وقتی بما هی مرآت بود اوتوماتیکیان اون حرمت یا وجوبی که روی عنوان رفته از اون عنوان سرایت میکنه، میرسه به این عمل. و بما اینکه عمل خارجی شیء واحده، پس هم وجود داشته باشد و هم بگو حرمت میشه چیا؟ خب باری کلا، پس این تعدد عنوان تنها هم کافی نیست. فإن قیل ان العناوین فی الذهن انما یعرض لها، درسته که عناوین در ذهن انما یعرض لها الامر و النهی عارض میشد، ما ایره قبول داریم که در عالم جعل همون عنوان موضوع حکمه و حکم عارض میشه برای اون عناوین، عارض میشه برای اون عناوین امر و نهی، منتها نه به ماهیه هی اون عناوین، بلکه به ماهیه چیا؟ به ماهیه مرآت و آینه للخارج، به خاطری که این وجوب حرمت به این عمل خارجی سرایت کند، چون خود عمل خارجی رو به قید وجود خارجی که نمیتونه مولا در نفسش حاضر قرن اونجا به تحتیت عنوان جعل میکنه. بما هي مرآت الخارج، وهذا يعني و این معناش اینه استقرار الحكم في النهايه، حکمی که عبارت از چی بود؟ وجوب و حرمت، این حکم در نهایت مستقر شد، بر این سر به زمین گذاشتن. خب این سر به زمین گذاشتن چند عمله؟ خب یه عمل در یه عمل اجتماعی وجوب و حرمت بشه، شما زیدن میشه یا نمیشه؟ بگو نمیشه؟ على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي فرض ما اینه که واحد، فلا يمكن ان يثبت امر ونهي عليه يا ان يثبت ثابت بشد، ثابت بماند امر و نهي بر اون وجود واحد خارجی ولو که عنوانش دو تا باشه. خب اگر این اشکال رو بگوییم ما چی جواب میگیم؟ ببینیم جواب داریم یا نه. میفرماید که جواب را آقایین اینجور گفته، حالا ما دیگه فعلا در صدد تحقیقش نیستیم که این جواب را قبول داریم یا قبول نداریم. کان الجواب على ذلك ان ملاحظه العنوان في الذهن مرآت للخارج، ما قبول داریم که بله ملاحظه عنوان در عالم ذهن مرآت برای خارج، اون وقتی که مولا وجوب را بر روی عنوان صلات، این عنوان صلاتی که حکایت از نمازهای خارجی می کند، این ما این مقدارش را قبول داریم. ولیکن عند جعل الحکم بر اون عنوان، این که حکایت از خارج می کند عند جعل الحکم، لا یعنی ان الحکم یسری الى الخارج حقیقتا، این معنیش این نیست که پس حکم روی عنوان نیستاده، از عنوان تجاوز کرده و سرایت کرده به خارج، به اون عمل خارجی، این معناش این نیست. و انما یعنی معناش اینه ان العنوان ملحوظ بما هو صلات او بما هو غصب لا بما هو صورت بگو ذهنیه، بلکه به این عنوان، ما که میگیم به عنوان حاکی از ذهنه، به این عنوان که وجوب رفته روی عنوان نماز، حرمت رفته روی عنوان غصب. خب این دیگه یک دقت عمیق و فوق العاده لازم داره که ظاهرا از مستوای این کتاب هم شاید خارج باشه و آقایون هم نمیدونم متوجه بشن یا متوجه نشه، این از خصوصیات مسلک ایشانه و از ابتکارات و اختراعاتی که ایشان در علم اصول دارد. ایشان میفرماید که فرض کن حالا در طهارت اگر مثال بزنیم خیلی واضح تره، مولا وقتی نجاست را جعل میکنه، خوب توجه کن ها، نجاست حکم شرعیه دیگه، شارع مقدس حضرت رسول اکرم جعل کرده. خب نجاست را وقتی میخواد جعل کنه، نجاست را تصور میکنه در ذهن یا نمیکنه؟ بگو جیب کرده. خب تصور هم که بلدیم که هر چیز انسان تصور کنه یه صورتی در ذهن حاصل میشه. خب این صورت نجاست که در ذهن حضرت رسول اکرم تصور شده، این دو حیثیت داره. کدوم دو حیثیتیش؟ یک به حمل اولی و ذاتی میگیم نجس، یکی هم به حمل شایع او. بگو یا این صورت رو بگو، این صورت، این صورت چی آقا؟ این صورت دو تا حمل داره، یا حمل اولی و ذاتی داره، یا حمل شایع او. اول حمل شایع و صناعیش رو ببین، اگر به حمد شاهی سالان یعنی بالحقیقت و در واقع و به دقت نگاه کنیم اون صورتی که در ذهن حضرت رسول اکرم پیدا شد اون صورت نجیسه؟ بلکه صورت نورانیت شفاف طاهرت مفهره در نفس حضرت رسول خاتمه. اون رو تو نمیتون بگو اون صورت نجیسه؟ بگو دیر کرد آقا، حضرت وضعش آقا دیر کرد. اون صورت نجیسه یا پاکه و از جزء ذهن حضرت رسول خاتم به این عنوان اون صورت نجس گفته؟ بگو به حمدشاهی، بلکه گفته می شود جزء ذهن حضرت رسول اکرمه. در واقع اون صورت جزء ذهن حضرت رسول اکرمه. این حمل شایعه ولیکن به حمل چشم پوشی که میگن حمل اولی و ذاتی میگن چی آقا اون که تصور شده میگم نجسه دیگه، نجس نجسه اینجور میگم درست یا نه؟ احکام که آمده روی اون صورت به حمل اولی و ذاتی آمده در ذهن حضرت وقت صلات را تصور کرده، که اگر اون چیزی که در ذهن حضرت تصور شده به عنوان صلات اگر او رو به حمل شایعه نگاه کنیم، که او جزء ذهن حضرت رسول، اون نه صلات نه غصب هیچی نیست، از موجودات ذهن حضرت رسول خاتمه و از اجزای وجود حضرت. این به حمله بگو ما که میگیم اون صورت حاکی از خارج، به این معنا میگیم وجود که رفت روی اون عنوان صلات، اون عنوان صلاتی که صلات به حمله در اون عالم ذهن، صلات به حمله اولی نه به حمله شاید به حمله شاید که جزء صورته. این مقدار میگیم نه اون صورت مقید در ذهن حضرت رسول اکرم اون بهش چی نداره، مقیدی با او نیست، بلکه اون صورتی که به حمل اولی صلات گفته، نه اینکه بگم حکم حد از اون صورت از هر دو حمل سرایت کرده به این موجود خارجی رسیده. این حرف اشاره به اون مطلبه، به اون مبنایه که هیچ کیم این خصوصیت این مبنا رو بلد نیست. اینجا هم که رسید بعد انگلیسی میکنه، برای اینکه خب از سر در نمیاره که مقصودش چیه و مبنای ایشون در این عالم چیه، و این کار خیلی کارسازه ها. این مبنای رو که ایشون اختیار کرده، اون صور ذهنی دو تا حالت داره، یه نظر به اصطلاح ایشون گاهی نظر میکنیم به عنوان حقیقی، گاهی نظر میکنیم به عنوان حمل اولی و ذاتی. به عنوان حقیقی اگر بر اون صوری که در ذهن حضرت نگاه کنیم، اونا همش جزء ذهن بگو حضرت، مثلا مفهوم نجاست در ذهن حضرت که تصور شده، ما میتونیم بگم اون چیزی که در ذهن حضرت نجسه یا طاهرون بگو دیر کرد آقا، و صورت نورانیه اصلا درش کثافتی وجود نداره. اما همون چیزی رو که در ذهن حضرت تصور شده اگر به عنوان حمله اولی، یعنی به نظر دقینه با چشم پوشی میگیم بله خب حضرت نجاست را تصور کرده، پس او اصلا نجاست، منتفه شده ها به این معنا حاکی از خارجه، نه به این معنایی که از عالم زین به کلی بیرون بیاد و بیاد منتفه شده در این چیز که اون مبنایشه. کان الجواب و علا ذلك این ملاحظه در عنوان زین مرآز و خارج این جعل حکم علیه، درسته وقتی جعل حکم برش میشه به عنوان مرآت خارجه، یعنی به عنوانی که جزء ذهن حضرت باشد صورت شفاف، به این عنوان وجوب روش نیامده، بلکه به چه عنوان؟ به عنوانی که این عنوانی که در ذهن حضرت آمده، به عنوانی که حمل اولی و ذاتی، این عنوان چیه؟ نمازه، به عنوان نماز روش وجوب آمده. لا یعنی ان الحکم یسر الى الخارجه، معنیش این نیست که حکم به نماز خارجی سرایت کرد، نه همون نماز نماز ذهنی همون، تو اون نمازی که در ذهن حضرت هست دو حیثیت داره، باید حیثیت جزء ذهن حضرته، باید حیثیت نمازه، منتفه چیزی یا نشد آقا، کما اینکه مفهوم نجاست رو میگفتیم اونی که در ذهن حضرت تصور شده به یک حیثیت چیه، اون جزء ذهن حضرته، به یک حیثیتی دیگر هم نجس نجس نجس، درست یا نه آقا؟ نجیب کرده آقا. و انما یعنی ان العنوان ملحوظ، اون وقتی که وجود جعل شده این عنوان، اون صورتی که در ذهن حضرت که وجود روی اون صورت رفته، اون صورت به عنوانی که جزء ذهن حضرت، نه به اون عنوان معروضی وجوده، بلکه به چه عنوان معروضی وجوده؟ به عنوان که به حمل اولی اون صورت چی گفته میشه؟ صلاتون گفته می شود به این علمان وجود است، به موهوب صلاتون او واسط لا به موهوب صورتون ذهنیه، لا به موهوب صورتون ذهنیه، اشاره به دومیه هم منتفه چی دیگه نه ها؟ به همین شایه بگو یا به عنوانی که جزء وجود شارعه، هرچی که در ذهن شارعه بود جزء وجود شارعه، به عنوانی که جزء وجود شارعه به اون عنوان وجود روش نرفت. و هذا الوجه اذا تم، حالا اگر این تمام شد، اون دو تا تنافی رو که گفته بودیم، یکی در ملاک یکی در قدرت مکلف، اون دو تا تنافی رو برمی‌داره یا نمی‌داره؟ آقا زود بگو. یا اون دو تا تقریبی را که گفتیم برای تنافی، یا استبطان یا جواز ترخیص. و هذا الوجه اذا تم انما يدفع التنافي بالتقريب الاول، تنافی رو به تقریب اول از بین میبره، ای بدا و الاستبطان المذکور سابقا که ما ادعا کردیم. چرا ای رو از بین میبره؟ فان الامر بجامع الصلاه، امر به جامع نماز، اذا کان یستبطن، اگر مستبطن است وجوبات مشروطه را به عدد افراد، فکل وجوب متعلق بحصه من حصص بگو صلات، منتها به حصه صلات به هذا العنوان، نه به عنوان عمل خارجی، به عنوانی که صلاته، به این عنوان. و این وجوب از عنوان صلات هیچگاهی تعدی نمی کنه. بله، فلا تنافی بین الوجوبات المشروطه و نه بعد افتراض تعدد العنوان. کجا شد آقا؟ من حصص الصلات به هذا العنوان، لا به ما، لا بها، به ما هی حصه من حصص الغصب، به عنوان حصه غصب که وجوب روی سرایت نکرده، بلکه به چه عنوان سرایت کرده؟ به عنوانی که عنوان صلات. فلا تنافی بین الوجوبات المشروطه، منافات نداره بین وجوبات مشروطه که این فرد نماز واجبه، اون فرد نماز واجبه، اون فرد نماز واجبه، منتها همشان به عنوان صلات ید واجبه، نه به عنوان غصبیه. لنهی بعد افتراض تعدل، ولكن الوجه المذکور لا يدفع التنافي للتقريب الثاني، ولكن محذور دوم رو بر بگو، دفع تنافی نمیتوند به تقریب محقق نائینی، الذي افاده المحقق النائینی، وهو المنافات بين النهي عن الهسه والترخيص في التطبيق. ترخيص در تطبيق سر جایش میمونه آقا، چجوری بود مگر ترخيص در تطبيق؟ خب از این طرف به عنوان غصب این عمل خارجی حرام شد دیگه، درست یعنی؟ و از این طرف شارع مقدس اون عنوان صلات رو که واجب کرده بود اجازه داده که ترخیص داده که تطبیق بر این فرض بکنه. خب حرمت با جواز ترخیص با هم سازگار نیست. اینم راجع به این مهم مناقض بین النهی عن الهسه و ترخیص که تطبیق، لان اطلاق الواجب صلو گفته دیگه، نگفته صلو در غیر خانه غصبی، لأن اطلاق الواجب به حالت غصبیت الصلا اذا کان، اگر باشد، یعنی معنای چی آقا اطلاقش؟ اطلاقش اینه که ترخیص داده کن عنوان صلات رو در ضمن این فردم میتوانی مرخصی، یعنی ترخیص فی تطبیقه علی المقید به هذه الحاله، و اون فردی که مقید به این حالت غصبیت هم هست، فهو منافن، پس این ترخیص منافات دارد با تحریم هذه الغصبیه لا محاله. پس این بهانه دوم هم الان ساز کارساز بگو نشود. میرسیم به بهانه سوم، دقیقه خوب الخصوصیت الثالثه، خصوصیت سوم اینه، ان نسلم بان الخصوصیتین السابقتین غیر نافعتین لدفع التنافی. این بهانه اول و دوم را قبول داریم که کارساز نیست، نه مطلق و مقید بودن کارسازه، نه تعدد عنوان که الان خوندیم، هیچ کدام اینا کارساز نیست. این پی بهانه سوم الخصوصیت الثالث، ان نسلم و ان الخصوصیتین سابقتین غیر نافعتین، اینا نفع ندارد برای دفع تنافی، و معنایش اینه صلاتی در مکان مغصوب لا یمکن ان یجتمع علیها امر بگو و نهی، نه به عنوان مطلق و مقید که بهانه اولی بود، نه به عنوان تعدد عنوان تحت تعدد عناوین که بهانه دومی بود، ولکننا نفترض انها متعلقه بالامر و نهی مع عدم تعاصرهما فی الفعلیت زمانه. این را بگیریم آقا، هر دو تا در یک زبان فعلی نیست، نیست. مولا که گفته نماز بخوان، یعنی در ساعت اول، در این ساعتی که الان تصرفی در عرض غیره، در این ساعت حرمت تنهای و وجوب نیست. در ساعت اول وجوب تنها بود و حرمت نیست. اینجا که تفسیر اشاره نیست، منتها این آقا بد کاری کرده، کاری کرده که به سوی اختیارش هر دوتا رو در یک زمان میخواد بگو جام بکنه. این دیگه تفسیر کردنی کیه؟ بگو ها؟ ولكننا نفترض انها متعلقه الامر و نه اون دو تا عنوان متعلق امر و نهی است، مع عدم تعاصر و محدث در یک زمان نیست، که فعلیه زمانا فیبحث، اما بحث می شود از اون صورتی که اذا کان هذا نافعا، آیا این که معاصر در یک زمان هر دو سال نیست وجوب و حرمت، این کفایت می کند در دفع تنافی او بگو لا. و مثاله المقصود، و مثال این صورت بهانه سوم، اون مثالی که مقصود حالت فرو الاسترار، استرار به سوء اختیار، حالت آرش شدن استرار به سوء اختیار، این به عبارت دیگر به این معناست که ما میگیم بله اینجا تکلیف به امر غیر مقدور شده و اینجا اجتماع زدن شده، هر چی که میخوای بگوی تکلیف به امر غیر مقدور شده، ولیکن این تکلیف به امر غیر مقدور خود این مکلف به سوی اختیارش برای خودش وظیفه را سخت کرده و اولا صرف اشاره در اتبای جل سخت نبود، برای که وجود در یه زمانی بود، حرمت هم در یه زمان، این بدبخت حدیثه را در یه زمان ایجاد کرده. این چه اشکالی داره یا نه؟ الامتناع بالاختیار لا ینافل. اگر گفتیم این کارسازه، معنیش اینه که این وجوب و حرمت در این نماز، نماز در خانه غسلی جمع شد، منتها این جمع شدنش در اثری کی شد آقا؟ سوی اختیار مکلف، و ایلو میتونست آقا بره بیرون نمازش را به جای دیگه بخونه. توضیحه ان الانسان تاره یدخل الى الارض المغصوبه، گاهی داخل میشد به سوی به زمین مغصوبه بدون اختیاره. خب اگر بدون اختیار بود، خب خارج شدنش هیچ محظوری بگو نداره، حرمتش فریده. و اخرى یدخله به سوی اختیاره، و گاهی هم داخل میشود زمین غیر را به سوی اختیارش. و فی کلتا الحالتین، و در هر دو حالت یصبح بعد الدخول مضطرا، این ثابت میشه بعد از دخول مستر ثابت میشود الى تصرف فل مقصود. فرض کنیم که تا میخواد از خانه غصبی بیرون بیاد، 10 قدم باید در خانه غیر بگو بگذاره تا بتواند. این 10 قدم الان مجبور شده، الان دیگه تحت اختیار داشت نیست. دارن که اگر این 10 قدم رو بر ندارن، معنیش اینه که گرفتار غصب بیشتر شده، مانده اونجا دیگه تا قیامت غصبه. این مجبوره که باید چاره ای نداره جز این که چیکار کنه آقا؟ بگو. خب این 10 قدمی که در حال بیرون شدنه، یا شما سوال میشه این که مستر، خب این حرامه یا نه؟ کدوم تو؟ احسن تو. اما اگر کسی اینو برده، خب اون کما اینکه دخولش استراری بود بگو، خروجش هم استراری، نه دخولش حرمت داشت و نه خروجش. اما اگر این به سوی اختیارش داخل شده، خب اون وقت میتونه که باسته عدم دخول گرفتار این خروج نشه. این که به اختیار به سوی اختیارش خود را مستر به خروج کرده، این خروج حرامه، با اینکه قدرت ترکش را هم بگو نداره. وفي كلتا الحالتين يسمح الدخول بعد الدخول مضطر ان التصرف المقصود بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، هو المقدار الذي متضمنه او خروج. خب این خروج هم در همه جا تطبیق کنین آقا، خیلی جاها هست که خروج ولو حرامه، چون تصرف در غیر دیگه، به چه معنا تصرف در غیره، ولیکن چاره ای ندارد. بله تضمنه الخروج غیر ان هذا المقدار يكون مضطرا اليه، مضطر اليه به این خروج، لا به سوء الاختیار فی الحالت الاولا، در حالت اولا که یک آقا تقصیری نداشت، ایشان رو به زور بردن داخل زمین غیر انداختن، خب الان چاره چکار کنه بگو؟ خب این خارج شدن چیه؟ اضطراریه، و حکم اضطرارم که حرمت از مستر مرفوعه. تمام. ولیکن در دومی هم مستر به خروج، ولیکن مستر به خروج به سبب سوء اختیار در حالت ثانی و یترتب علی ذلک و مترتب میشه بر اینکه در اولی به سوء اختیار نیست، در دومی به سوء اختیار است، ان هذا المقدار في الحاله الاولى يكون مرخصا في، این مقدار خارج شدن در حالت اولی یقینا مرخصا فيه. مرخصا فيه یعنی چی؟ یعنی حرمت نداره من قبل الشارع خلافا للحالة الثانیه. اما در حالت ثانیه محل بحثه که آیا این خروجش با اینکه قدرت بر ترک خروج را هم ندارد، مع ذلك این خروج حرامه یا حرام نیست، این انشاءالله بعد بحث میکنیم.